صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
اندوه واکنش قلب به درد و رنج است، احساس دردناکی از غصه و غم که به خاطر زیان یا از دست دادن قریب الوقوع کسی یا چیزی که عمیقاً به او تعلق خاطر داریم پدید می آید. غم و اندوه می تواند گودال وابستگی حفر کند که اثر عمیقی از دلتنگی، افسردگی و گوشه‌گیری را به جای گذارد، که احساساتی قوی هستند که به سختی می توانید خود را از آنها بیرون بکشید. خدا قصه ها و دلتنگی های ما را درک می کند. حتی خداوند عیسی نیز در کتاب مقدس به عنوان صاحب غم ها و رنج دیده توصیف شده است. کتاب اشعیا باب 53 آیه 3. ولی ما همچنین می توانیم اطمینان داشته باشیم که دردهای ما همیشه هدفی دارند و هنگامی که اندوه و غم کار خود را به انجام می رساند، چاهی ژرف در درون ما کنده می شود که خدا در زمان مناسب خیش آن را با شادی، آرامی و خرسندی خود لبریز می فرماید. کتاب مراسی ارمیا باب 3 آیات 32 و 33 چنین می گوید: اگرچه کسی را محزون سازد، لکن بر حسب کثرت رأفت خود رحمت خواهد فرمود، چون که بنی آدم را از دل خود نمی رنجاند و محزون نمی سازد.
شنونده عزیز، همه ما در زندگی با سوگ و اندوه از دست دادن عزیزی آشنا هستیم و شاید شما یا یکی از عزیزانتان دچار مشکل برای عبور از این گرداب غم و اندوه باشد. سمیرا دختر جوانی است که با خبر ناگهانی فوت دوست خود مواجه شده است. آیا می تواند از پس این اندوه براید؟ آیا همسر او شهریار می تواند در این راه او را یاری دهد؟ از شما عزیزان دعوت می کنیم در این نمایش با ما همراه باشید.
بهبودی و التیام در سوگ و اندوه، نمایشنامه‌ای تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
خدایا، مگه تو کتاب مراسی ارمیا به ما وعده نداده که اگه کسی رو محزون کنی بر حسب محبت زیاد و رحمتتون رو از دل نمی رنجونی؟ خدایا، پس چرا این درد که همرنگ نمیشه؟ چرا این آتیش تو سینم خاموش نمیشه؟ این درد خیلی بزرگه. اما مگه وعده ندادی بیش از توان ما را آزمایش و تجربه نکنی؟ پس چرا اینطوری شد؟ پس چرا از صبری که وعده دادی خبری نشد؟
سمیرا، خوبی؟
خوبم.
یه ساعت فقط زور زدی به بشقابت، اون وقت میخوای به همین راحتی باور کنم که خوبی؟
شهریار، میدونم باید تصمیم بگیرم محکم باشم، باید از این وضع در بیام، اما نمیدونم چطوری.
ای بابا، چرا همچین فکر میکنی عزیزم؟ اصلا اینطور نیست. مگه میشه یه شهری که تو زلزله خراب شده رو یه شبه ساخت که تو توقع داری توی یه لحظه خوب بشی؟ غم و غصت کم نیست، میفهمم. رویا شاید از خواهرت بهت نزدیکتر بود. باید به خودت زمان بدی عزیزم، زمان بدی تا اینکه زمان به تو کمک بکنه که بهتر بشی.
آخه چقدر؟ 2 ماه گذشته و این آتیش تو دلم مثل روز اول میسوزه.
من نمیدونم چقدر طول میکشه، اما خوب میدونم هم غم و هم غصه اینا همشون مرحله دارن. یادت وقتی پدر بزرگم فوت کرد چقدر ناراحت بودم؟ اما الان هیچی مثل اون روزا نیست. به خدا اعتماد کن، خدا زندگی تو تازه و نو میکنه. همونطور که کلام خدا تو مزمور 71 توی آیه 20 اینطور به ما وعده میده. کلام خدا به ما میگه: ای که تنگی‌های بسیار و سخت را به ما نشان داده ای، رجوع کرده باز ما را زنده خواهی ساخت و برگشت ما را از عمق‌های زمین خواهی برآورد.
برای من فرق میکنه، من به اندازه تو قوی نیستم.
ما همه به قوت خدا قوی هستیم. بعدش هم این حرفو نزن. حال خودتو با اون دو هفته اول مقایسه بکن. تو حال خودت نبودی، گیج و دلواپس بودی، نه چیزی میخوردی، نه میخوابیدی، گاهی هم که کلن منکر مرگش میشدی. دوست ندارم حتی یادم بیاد چطور شوکه بودی و گریه میکردی. هر وقتم که از زور گریه بیهوش میشدی همش کابوس میدیدی و زندگیت کابوس بود و کابوس. سمیرا عزیزم، تو هم قوی هستی، تو هم قوی هستی که این مرحله رو گذروندی.
میگی بحران رو رد کردم، میگی قویم به خاطر اینکه دیگه مجبور نیستی حداقل به خاطر غذا خوردنم با هم سر کله بزنی. اما ببین، هنوزم خیلی ناراحتم، دلم براش تنگ شده، دوست ندارم هیچ جا برم، حتی نمیتونم کسی رو تحمل کنم، مدام دارم با خدا چونه میزنم، حسرت یه لحظش تنیدن صداشو دارم.
آروم باش عزیزم، آروم باش، میدونم، میفهمم، اما بازم میگم یه مرحله جلو رفتی. درسته هنوزم داری به نوعی بحران پشت سر میذاری، اما نه به شدت اول. حداقل حواست سر جاشه، شوکه نیستی، از انکار در اومدی. میدونم این مرحله یکم طول میکشه، اما هر روز به کمک خدا میتونی آرومتر بشی. من مطمئنم عزیزم، مطمئنم که تو نمیخوای اینطوری بمونی. یه روزی میرسه که میپذیری رویا رو دیگه تو این دنیا نمیبینی. بعد از گذشت این دوره، که دوره سختی هم هست، اون وقتی که تو میتونی سمیرای بهتری باشی، بهتر از روز قبلت.
یعنی چی که سمیرای بهتری میشن؟
جبهه نگیر، نه اینکه الان بد باشی یا نه، غم و رنج دل آدمو مهربونتر میکنه، آدمو فروتن میکنه. از این مرحله که بگذری وابستگیت به خدا بیشتر میشه، چون میفهمی تو هر شرایطی فقط اونی که کنارته. الگوها و خواسته هات عوض میشن، امیدهای تازهی برای زندگی پیدا میکنی، حتی صبورتر میشی و یاد میگیری در خداوند شاد باشی و خوشنود زندگی بکنی.
حرفات خیلی قشنگ و امید بخشه، اما برای من خیلی دور و غیر ممکن به نظر میاد. فکر میکنم هیچ وقت به این روزا نمیرسم.
میرسی، میرسی عزیزم، اگه اجازه ندی غم و اندوهت به شکل ناسالمی در بیاد، یعنی خیلی عمیق و حل نشده گوشه قلبت بمونه، یا اینکه به جای اینکه راجبش حرف بزنی ردش کنی، انکارش کنی، یا حتی سعی بکنی که سرکوبش بکنی.
من میفهمم چی میگی، اما شهریار، مگه دست خود آدمه؟ یعنی راستش فکر نکنم تو زندگیم جور دیگه با قصه‌ام کنار اومده باشم. همیشه سعیم این بوده که بهشون فکر نکنم یا به قول تو سرکوبشون کنم.
خوبی شیوه خوبی نیست. میدونی کسایی که اجازه میدن اندوهشون مزمن بشه، در واقع غیر آگاهانه دارن تخم یه گیاه هرز رو توی ذهن و دلشون میکارن که میتونه عمیقاً ریشه بگیره. اما روبرو شدن با واقعیت باعث میشه که نذاری اندوهت عمیق بشه. اگه این عادت رو داشته باشی که غمتو سرکوب بکنی، اون وقت توی آینده خیلی اوقات ممکنه که با غصه‌ای مواجه بشی که حتی علتش رو نتونی بفهمی. من یه همدوره‌ای داشتم اون موقع که یه دوره الهیات میگذروندم که اکثرا تو خودش بود، خیلی غمگین به نظر میرسید، با کسی هم زیاد دمخور نبود. فکر کنم مدرس دوره متوجه شده بود، اما یه روز بهمون یه تمرین داد و گفت باید روی یه صفحه کاغذ خط زندگیمون رو بکشیم.
خط زندگی؟ یعنی چی؟
میگم بهت، اول پاشو میزو جمع کنیم و یه چایی دم کن، یه ورق کاغذ خودکارم بیار تا وسط باقی خاطرم رو تعریف کنم.
فکر خوبیه.
پس پاشو.
شنونده عزیز، آیا شما هم غمی واپس زده در عمق وجودتان دارید؟ یا مانند سمیرا درگیر کنار آمدن با غمی تازه هستید؟ برای یافتن راه حل با ادامه نمایش همراه ما باشید.
خط زندگی سمیرا جان یعنی یه خط صاف روی کاغذ که نقطه شروعش تولدت باشه و نقطه پایانش همین سنی که الان توشی. ببین اینطوری. حالا این خط رو به دوره‌های مختلف تقسیم می‌کنیم. اول بچگی، دوم نوجوانی، سومم جوانی و و همینطور برای هر کسی تعداد بخش ها خب تغییر میکنه.
خب این خط چی رو میتونه عوض کنه؟
عجول نباش عزیز جان، حالا روی این خط اتفاقای مهم زندگی تو علامت میزنی و البته توی هر مرحله آسیبی که حل نشده و باقی مونده رو مشخص میکنی.
از کجا بدونم آسیب حل شده یا نشده؟
ببین سمیر جان، آسیب حل نشده همون خاطره غم‌انگیزیه که هنوز یادت هست و هنوز داره رو افکار تأثیر میذاره، هنوز باعث میشه که خشم یا غم به سراغت بیان.
وقتی 10 سالم بود پدر بزرگم فوت کرد. چون با ما زندگی میکرد خیلی تنها شدم، جاش همیشه خالی بود. اما سعی میکردم واسه اینکه مامان بابام ناراحت نشن نشون ندم چقدر ناراحتم. هنوزم یادش که میافتم همون حسو دارم. همش به خودم میگفتم رفته مسافرت، میاد، اما هیچ وقت نیومد. این حسو نسبت به رویام دارم. همش به خودم میگم رفته سفر، میاد، اما دیگران نمیذارن. مراسم ما، عکساش تو فیسبوک، دوستاش که کامنت مینویسن یادم میارن. همش یادم میارن که رویا دیگه نیست.
میفهمم. هنوز دیر نیست. میدونی وقتی راجع به این مسائل حرف میزنی غمت کمتر میشه. پس باید بگی و از احساساتت حرف بزنی. در کنارش باید البته دعا هم بکنی. هر چی بیشتر به خدا وابسته باشی از لحاظ احساسی آزادتر میشی. همونطور که در کلام خدا تو مزامیر باب 118 آیه 5 اینطور میخونیم: در تنگی یارا خواندم، یاه مرا اجابت فرموده، در جایی وسیع آورد.
دوست دارم حرف بزنم اما میترسم باعث ناراحتی بقیه بشم.
عزیزم اگر منظورت منم که من ناراحت نمیشم، ممکنه متاسف بشم اما هیچ اشکالی نداره.
ممنونم ولی
یه کار دیگر رو امتحان بکنیم. احساساتو بنویس، هر چقدر لازمه توضیح بده. اون وقت اینقدر نگران نیستی که کسی ناراحت بشه. نظرت چیه؟
باشه خوبه، امتحان میکنم. راستی نگفتی هم داره چی شد؟
راستش بعد از اون درس بود که 2 روزی هم تو اتاقش موند. مدرس دوره هم به ما گفت نباید کاریش داشته باشیم، فقط باید براش دعا بکنیم. براش غذا میبردم، اصراری هم به بیرون اومدن نداشتم. اما صبح روز سوم آدم دیگه ای شده بود. خودش اومد سر میز و حتی با هم شوخی کردیم و میخندیدیم. مدرسمون گفت اون بالاخره تونسته از چیزی که تو گذشته داشته بود درگیرش بوده رها بشه، واقعیت رو قبول کرده.
کاش منم میتونستم این واقعیت رو قبول کنم. امشب فهمیدم غم گذشته رو فراموش نکردم. حالا چطوری میتونم این واقعیت رو قبول کنم که رویا دیگه؟
آروم باش، خدا کمک میکنه، کافی ازش بخوای. اشکالی نداره اگه گریه کنی. خدا از درسای امروز برای آینده ما استفاده میکنه. تو حق داری سوگواری بکنی، اما بپذیر که گذشته همیشه گذشته و غم و اندوه تو هم مربوط به اتفاقیه که در گذشته افتاده. باب 119 کتاب مزامیر خیلی میتونه تو این زمینه بهت کمک کنه. بعد از پذیرفتن گذشته است که باید یاد بگیری زمان حال رو مثل یک هدیه بپذیری و انتخاب بکنی که هر روز رو فقط برای همون روز زندگی بکنی و خدا رو مرکز زندگیت بذاری. عزیزم هر سوال یا درخواستی داری به حضور خدا ببر و ازش بخوا براش تدارک ببینه و خدا رو به خاطر حضورش ستایش و پرستش بکن و برای هر چی که برات انجام داده خیلی خوبه که ازش سپاسگزاری کنی و سعی بکنی خوشی و رضایت خودت رو به دیگران هم نشون بدی و این خوشی رو با اونها تجربه بکنی.
حرفات مثل یه رویای قشنگه. فقط اگه میتونستم این کارو بکنم. میدونی شهریار، حس میکنم تایه چاه هم و حرفای تو مثل آسمون بالای سرمه. خیلی قشنگه اما خیلی دوره.
میدونی چرا؟ چون هنوز سوگواری و باید به شکلی سالم این سوگواری رو سپری کنی. عزیزم زمان خیلی کمک میکنه. هرچی هم که از غم و اندوه دور بشی اگه سوگواریت سالم باشه غمهات کوچیکتر و کوچیکتر میشن، مثل یک هواپیما که توی آسمون هر چقدر که دورتر میره کوچیکتر میشه.
چطوری اندو هم سالم باشه؟ چیکار کنم که غم رویا مثل قصه پدر بزرگم نشه که بعد این همه سال هنوزم همونقدر دردناکه؟
کلام خدا تو کتاب امثال تو باب 27 آیه 12 با قلب ما اینطور صحبت میکنه: مرد زیرک بلا را میبیند و خیشتن را مخفی میسازد، اما جاهلان میگذرند و در عقوبت گرفتار میشوند. میدونی غم و اندوه هم روی جسم آدم اثر میذاره، هم روح و ذهن اون رو درگیر میکنه. پس باید حواست به هر ستا باشه و مسائل رو رعایت بکنی. از نظر احساسی باید کمک کسایی که دور و برت هستن و میخوان شریک غمت باشن رو بپذیری و احساستو باهاشون در میون بگذاری. سمیرا جان، این اولین باریه که بعد از فوت رویا یه صحبت طولانی با من داری. یادت همش خودتو زندونی میکردی، حرف نمیزدی، کلیسا نمیومدی، اجازه نمیدادی دوستات یا خانوادت بهت نزدیک بشن. این دقیقا کاری بود که نباید میکردی.
شهریار، چرا متوجه نیستی؟ من فقط نمیخواستم کسی رو ناراحت کنم.
میدونم، میتونم هم بفهممش، اما اگه دوستا یا نزدیکای تو این روزا کمک تو نباشن، پس کی میتونه کمک کنه؟ کلام خدا تو کتاب امثال تو باب 27 آیه 17 اینطور میگه، میگه آهن آهن را تیز میکند، همچنین مرد روی دوست خود را تیز میسازد. جز دو هفته اول ندیدم دیگه گریه بکنی، فقط مسخ شده بودی انگار. بغضت واضح، همون جلوی گریه کردن تو میگیری، در صورتی که گریه یه شیوه خیلی خوب و صادقانه برای ابراز احساساته. باز هم در این مورد کلام خدا تو مزمور 126 آیه 5 به ما اینطور میگه، آنانی که با اشک‌ها میکارند با ترنم درو میکنند.
راست میگی، جلوی گریه کردنم خیلی میگیرم.
فهمیدنش سخت نبود سمیرا، مشارکت داشتن، رفتن توی اجتماع و یا اینکه معاشرت با مردم حتما حالتو بهتر میکنه. در این مورد هم کلام خدا آیه خیلی قشنگی رو داره. تو عبرانیان فصل 10 آیه 25 اینطوری میخونیم، از با هم آمدن در جماعت غافل نشویم، بلکه یکدیگر را نصیحت کنیم.
وای نه شهریار، اصلا حوصله شلوغی رو ندارم.
منم نگفتم شلوغی. میدونم چند تا از بچهای کلیسا میخوان بیان دیدنت. میتونی از یه جمع دو نفره شروع بکنی، مثل همین حالا، و میتونی با کسایی که راحت تری مشکلاتتو در میون بگذاری، از حس و غمت بگی. بذار در این مورد هم یه آیه از کلام خدا برات بخونم. تو کتاب جامعه تو باب 4 آیه های 9 و 10 کلام خدا اینطوری میگه، دو از یک بهترند، چون که ایشان را از مشقاتش اجرت نیکو میباشد، زیرا اگر بیفتند یکی از آنها رفیق خود را خواهد برخیزانید، لکن وای بر آن یکی که چون بیفتد دیگری نباشد که او را برخیزاند. البته ازم معنیش این نیست که فقط با آدما درد دل بکنی. میتونی خیلی وقتا و واقعا خیلی وقتا با خدا فقط درد دل بکنی و درد و رنجت رو به حضور خدا ببری. این کارا از لحاظ ذهنی کمک میکنه که دوران سوگواری تو سالم بگذرونی.
باشه، امتحان میکنم. حقیقتش حالا که با هم حرف زدیم یکم بهترم. راستش پونم یه هفته است منتظر بیاد پیشم، من هر روز یه جوری قبول نمیکنم. فکر میکنم شاید اگه فردا بیاد بشم بد نباشه.
حتما میتونه خیلی خوب باشه. خوشحالم که از لحاظ ذهنی بهتری. اما سمیرا جان، جسم تو هم نباید فراموش بکنی. اصلا میدونی چقدر لاغر شدی؟ یا اینکه این همه شنبیداریا ببین باعث شده زیر چشات گود بره. لازمه که استراحت بکنی. از لحاظ تغذیه هم باید مراقب خودت باشی. میدونی آدما توی دوران سوگواری اکثرا فراموش میکنن که آب بخورن، یا خیلی‌ها میرن سراغ الکل. بعضی هم که خب پرشته های عصبی میگیرن و شروع میکنن همینطوری غذا خوردن.
نه اینکه نخوام چیزی بخورم، باور کن از گلوم پایین نمیره.
میدونی چرا؟ چون تمام مدت توی ذهنت با خودت مشغولی، فکر میکنی. امشب حتی متوجه نبودی سر میز شام نشستی. یه رژیم متعادل واسه همه لازمه، همونطور که در اول پادشاهان تو فصل 19 آیات 7 و 8 میبینیم که کلام خدا اینطور به ما میگه، فرشته خداوند بار دیگر برگشته، او را لمس کرد و گفت، برخیز و بخور زیرا که راه برای تو زیاد است. پس برخاست خورد، نوشید و قوت آن خوراک 40 روز و 40 شب تا هوریب که کوه خدا باشد رفت. یادت نره عزیزم، جسمت هیکل خداست، پس باید سالم و پاک نگهش داری. تازه پیشنهادم اینه که برنامه ورزش تو رو هم دوباره شروع بکنی.
وای این یکی دیگه اصلا واقعا حوصله‌شو ندارم.
اما ایزم نرمش هر روزه کمک میکنه سالم تر باشی، ضمناً افسرده هم نشی. اگر هم نمیخوای برگردی باشگاه هیچ اشکالی نداره، توی طول روز پیاده روی بکن، توی نور آفتاب قدم بزن، این خیلی میتونه بهت کمک کنه. اصلا میخوای با هم بریم؟
نمیدونم. باشه، روش فکر میکنی.
بذار یه آیه دیگه برات بخونم. کتاب جامعه به ما اینطور میگه، تو کتاب جامعه باب 7 آیه 11، اصلا خودت بخون.
البته روشنایی شیرین است و دیدن آفتاب برای چشمان نیکوست.
آمین. نور خورشید خیلی برات مفیده. نور آفتاب باعث میشه که اندروفین بیشتر ترشح بشه و آدمو شادتر میکنه و جلوی افسردگی رو میگیره.
یعنی اینطوری بهتر میشن؟
البته که بهتر میشی، اما بالاتر از همه اینها باید دعا بکنی و با خدا از احساست حرف بزنی و البته گوش بکنی تا حرف خدا رو هم بشنوی، یعنی اینکه کلامش رو بخونی، چون تمام کتاب الهام خداست. کلام خدا تو مزمور 119 آیه 26 میگه راه‌های خود را ذکر کردم و مرا اجابت نمودی، پس فرایز خیش را به من بیاموز. و همینطور یادش بمونه که پولس در فیلیپیان تو باب 4 آیه 8 اینطوری میگه هرچه راست باشد و هرچه مجید و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه جمیل و هرچه نیکنام است و هر فضیلت و هر مدحی که بوده باشد در آنها تفکر کنید. سمیرا جان، خدا برای ما برنامه و نقشه داره. ما باید بدونیم این دردها بیهوده و بی‌حاصل نیستند. امیدت به خدا باشه. خدا زندگی تو پر میکنه. ما توی این جسم فانی هستیم و جایی میریم که دیگه دردی نیست. وقتی دورنمای اون ابدیت پرشکوه رو تو مکاشفه میبینیم، هر دردی کمرنگ میشه و خدا رو شکر میکنیم. خدا رو شکر میکنیم که رویا مسیح رو میشناخت. پس اون به وعده زندگی ابدی ایمان داشته. همونطور که پولس تو دوم قرنتیان فصل 4 آیه 18 اینطور میگه ما نظر نمی کنیم به چیزهای دیدنی، بلکه به چیزهای نادیدنی، زیرا آنچه دیدنی است زمانی است و نادیدنی جاودانی.
مرسی شهریار، مرسی که درکم میکنی، کمکم میکنی و تمام این روزایی که با سختی گذروندم تو با محبتت کنارم بودی و با هم کنار اومدی.
عزیزم، من فقط میخوام تو رو دوباره خوشحال ببینم.
میدونم، بابتش ازت ممنونم. راستی شهریار، یه چیز خیلی برام سخته، اونم دیدن مادر رویاست. توی مراسم ما فقط چند لحظه دیدمش. فکر میکنم من باید کنار اون میبودم، اما انقدر حال خودم بد بود که اصلا من میتونم ای کمکش کنم.
البته که میتونی و باید همین کارو بکنی. مادر رویا تو رو دوست داره و تو رو هم درد خودش میدونه و برو دیدنش، حرفاش رو گوش بده، جفتتون مطمئنن سبک میشی.
میترسم، میترسم با دیدنم یاد رویا بیفته و حالش بد بشه.
فکر میکنم بیش از اینا به وجودت نیاز داره. اگه حرفی زد درکش کن، قضاوتش نکن، انتظار داشته باش که احساساتی بشه و اگه 100 بار هم از رویا گفت بذار بگه، بذار تکرار بکنه، بذار دردش رو بیرون بریزه و سبک بشه. فکر میکنم برای هر دوتون خوبه، همونطور که در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 11 کلام خدا میگه هم دیگر را تسلی دهید و یک دیگر را بنا کنید.
فکر میکنی آمادگیشو دارم؟
اینو تو باید بگی، اما فکر میکنم چند روزی در دعا باش. اصلا بیا یه لیست دعا با هم بنویسیم. تو هم در دعا باش، شاید بد نباشه فهرست دعامونو به مادر رویا هم بدیم. نظر چیه؟
فکر خوبیه.
پس بیا شروع کنیم.
شنونده عزیز، فهرست دعای ذکر شده در این برنامه بدین شرح است: کتاب مزامیر باب 10 آیه 14 و باب 30 آیه 5 و باب 42 آیه 11 و باب 62 آیه 5 و باب 147 آیه 3. رساله دوم پولس به قرنتیان باب 1 آیات 3 و 4، انجیل یوحنا باب 16 آیه 20، کتاب ایوب باب 6 آیه 10 و کتاب اشعیا باب 43 آیات 18 و 19.
616-920-1791. تکرار میکنم: 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.